بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. این دوره تربیت مبلغ قدیر، موضوعی که انتخاب شده پشتوانه های علمی قدیر هست. این عنوان رو جا داره اول یه مقداری باز کنیم و توضیح بدیم و روشن کنیم تا مباحثی که توش مطرح میشه ارتباطش روشن باشه. اولا یه نکته ای رو بنده مقدمتا میخوام عرض کنم و اون اینه که این جلسات به عنوان تربیت مبلغ قدیر، اگر بنا باشه که ما حرفای تکراری توش بزنیم، چون قدیر یه اصل داستان داره و خطبه خب هی بیاییم داستان قدیر رو و اون چی که درباره قدیر تا حالا گفته شده رو بگیم، این برای عموم مردم خوبه، اما جایی که اسمش تربیت مبلغ قدیره، هر جلسه ای باید یک مطلب جدید و یه نگاه جدید و یه بعد تازه ای از قدیر رو به مبلغین محترم، در واقع ما از دیگران یاد گرفتیم، به شما میگیم که شما به دیگران میگین، برای تبلیغ قدیر پروندهشو باز کنه. با این نگاه بنده خودم ملزم میدونم که برای این جلسات، با اینکه اگه همینجوری بخوام بیام صحبت کنم هم آمادگی دارم، ولی قبلا مطالعه میکنم و این که دارید میبینید یادداشت میکنم، نظمی برای بحث تنظیم میکنم که هم حق شما که وقت گذاشتید و اومدید و هم مسئولین قدیرستان که این برنامه رو تنظیم کردن و آماده کردن ضایع نشه. یعنی حق این جلسه این است که بنده هم به سهم خودم یه مطالبی رو از قبل برای این عنوان آماده کنم بیام بگم. این وظیفه منه، نه اینکه کار مهمی کرده باشم، باید اینجوری باشه. خب حالا پشتوانه های علمی قدیر، اولا منظور ما چیه؟ شما اینو میدونید که پشتوانه یعنی یه کسی که یه حرفی میزنه میگه، شما خیال نکن من همین یه کلمه دارم میگم پشتم خالیه و چیزی تو دستم نیست و دارم خالی میبندم. به زبون ساده مثلا یک کسی تو بازار یه تاجر بزرگه، این مثلا روزی 100 تا ممکنه چک بنویسه. خب چک که یه کاغذ پاره بیشتر نیست، اما از دست اون تاجر هر وقت بیاد بیرون همه از اسکناس هم بیشتر بهش قیمت میدن. میگن این آدم یه پشتوانه های پولی داره که اگر روزی 1000 تا چکم بکشه ما خیالمون راحته که این پوله، این بر نمیگرده. به اصطلاح حالا نمیخوام زیاد مثال بزنم، ما وقتی اسم این بحث رو گذاشتیم پشتوانه های علمی قدیر، معناش اینه که خب قدیر یه داستانیست در 18 ذی‌الحجه سال 10 هجرت اتفاق افتاده، یه خطبه 20 صفحه‌ای هم داره. خب قدیر همین تمام شد؟ نه، ما میخواییم به همه حالی کنیم، مبلغین ما برن به همه بگن که این داستان و این 20 صفحه تازه یه تابلوه، دریایی از پشتوانه پشت این خوابیده، خیلی چیز پشت این هست که این قدیر رو قرص و محکم نگه داشته. هیچ کس کوچکترین تعرضی و کوچکترین اشکال تراشی دربارش نمیتونه بکنه. هدف این جلسه و این بحثایی که این دفعه داریم مطرح میکنیم دقیقا اینه. و خود شما هم الان دقت بکنید، اگر اینکه درباره هر موضوعی، نماز، اگه بنا باشه که ما از نماز دو سه تا آیه و دو سه تا روایت رو برای مردم بگیم، کجا؟ تا اینکه بیایی بگی که آقا درباره نماز ما بیش از مثلا 50,000 حدیث داریم درباره نماز. خب 50,000 حدیث، شما اصلا بدونین که اون حدیث ها رو ببینی میگی که خب پس خیلی خبر هست. حالا اگه وقت کردی میری ببینی، اما اگه وقت هم نکنی که ببینی همین کافیه. آقا درباره نماز از زمان اول اسلام تا حالا بیش از مثلا فرض کنید 20,000 کتاب مستقل نوشته شده. عجب، پس مطلب خیلی جدیه که 20,000 تا کتاب نوشته شده. ببینید اینا رو اسمشو میگن پشتوانه. تو هر قوم و ملتی هم این هست، هر جا شما بری درباره هر موضوعی که بین اون قوم مهم باشه یقیناً پشتوانه هایی هست. چرا که اون چیز مهم رو سعی میکنن هی محکمترش کنن. حالا به عنوان یه مثالی عرض کنم، دیدید بعضی وقتا یه آثار باستانی پیدا میکنن، یه ساختمونی مثلا. خب این ساختمون مثلا مال فرض کن که 5000 سال 2000 سال قبله. خب اینم یه ساختمونه مثل بقیه ساختمونا دیگه. تا میگن این مال 3000 سال قبله، میگن خب اینو ما به هر قیمتی باید محکم کاری کنیم که مبادا خراب بشه. اولا از نظر آسیب های آسمانی و زمینی میان دور و برش رو محصور میکنن، زیر ساخت هاشو سعی میکنن یه جوری محکم کاری کنن که فردا صبح نیان بیان یه ستون ریخته اون یکی خراب شده. به افراد که اونجا محافظ میذارن و میگن کسی دست به آجراش نزنه، کس چرا این کارا رو میکنن؟ یعنی این بنا اینقدر ارزش داره که ما باید پشتوانه براش درست کنیم، محکم کاری کنیم. حالا پس الان صحبت ما سر اینه که این قدیری که ما داریم ازش صحبت میکنیم یه دونه داستان و خطبه خالی نیست، اینقدر پشتوانه و اینقدر محکم کاری پشتش خوابیده که کسی این توهم به کلش نزنه که این قدیر رو به این راحتی ها میشه خراب کرد، این قدیر رو به این راحتی ها میشه دستکاری کرده، این قدیر رو به این راحتی ها میشه تحریف کرده. هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه دیگه بکنه، اینقدر محکمه. از کردم شما ببینید یه آثار باستانی که پیدا میشه میگن اگه یه آجرش رو تکون بدی 1,000 تومان جریمه شه. چرا؟ یه این دست نباید بخوره، چون ارزش داره به همین شکل. اگه دست بخوره که میشه یه ساختمون جدید، هر کی بیاد این آجر رو برداره یه آجر دیگه بذاره سر جاش، که این دیگه آثار باستانی نشد که. ما میخوایم اینو بگیم قدیر اینقدر محکم شده، اینقدر دقیق ازش حراست شده و اینقدر پشتوانه براش درست شده که دیگه این خیال خام از سر همه باید بپره که قدیر رو میشه دستکاری کرد، قدیر رو میشه خراب کرد، قدیر رو میشه از بین برد. پس ثمره این بحث اینه که قدیر اینقدر محکمه. اینم دوتا. حالا پشتوانه قدیر ابعاد و شکل‌های مختلفی داره. ما تو این جلسات پشتوانه چی گفتیم؟ پشتوانه‌های علمی قدیر. ولی قدیر پشتوانه‌های مدل دیگه هم زیاد داره. این جلسات هم از نظر موضوعی هم از نظر زمانی که ما داریم بیشتر از اینو به همون اجازه نمیده که فقط ببینیم از نظر علمی قدیر چه پشتوانه‌هایی داره. این سه تا مقدمه تا اینجا من سفره بحث رو برای شما پهن کردم. یه صلواتی بفرستین. قبل از اینکه شروع کنیم پشتوانه ها رو گفتن، باید یه چند تا مقدمه فکری رو برای اینکه مثلا شما وقتی میرسید به همون آثار باستانی، حالا هی بگو که ما اینجاشو اینجوری محکم کردیم، اینجاشو اینجوری محکم کردیم، طرف اول میگه اینجا چی هست اصلا، این مربوط به مثلا کدوم پادشاه بوده، کدوم عالم بوده، چند سال ازش گذشته، اول اینا رو بگو، بعدم بگو که پشتوانه براش ساختیم، محکم کاری کردیم. الان ما درباره قدیر که میگیم پشتوانه های، اول میخوایم ببینیم که این قدیر از نظر ساختاری چی هست که انقدر پشتوانه میخواد، چقدر اهمیت توش خابیده که انقدر پشتوانه میخواد. تعبیری که من برای ربطش به پشتوانه میخوام عرض کنم اینه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که در درجه قبلش خود پروردگار عزوجل میخواستن یه کاری بکنن، اون کار چیه؟ میخواستن برای کل بشریت یه پرونده جهانبینی و یه پرونده ایدئولوژی تحویل بدن که بشر با خیال راحت دیگه راهشو تا قیامت بره. حالا من این دو کلمه رو به خاطر اینکه امروز مد شده به کار بردم، خیلی حرف تازه‌ای نیست، یعنی شما بگردی ببینیم که این جهانبینی کجای قدیره یا اون ایدئولوژی کجای قدیره. این دوتا کلمه کلمه جدیده، مفهومن همون چیزیه که بوده. جهانبینی یعنی چی؟ جهانبینی یعنی این که نگاه بشر، نگاه یه انسان به جهان هستی چجوری باید باشه. شما ببینید مثلا اون کمونیسته میگه نگاه من اینه که اصلا خدایی نیست. وقتی میگه خدایی نیست دیگه همه چی حل دیگه، دنبالش هم نیست. ما میگیم ما نگاهمون اول اینه که این جهان خدا داره. تا میگیم خدا داره دیگه دستمون بند میشه. خب پس اون خدا که بیکار نیست که، لابد کاری هم با شما داره. یعنی تا میگی خدا داره باید لوازم این حرف رو هم ببینی چیه. نمیشه یه چیزی رو بگی و بندازی و در بری. واسه ببینیم شما میگی من خدا رو قبول دارم. خب خدا رو قبول داری، اون خدا کو کجاست، چجوریه، حرفی زده با شما، حرفی نزده، امری با شما داره، امری نداره، نمیشه یه چیزی بگی و فرار کنی که. خب اینا رو میگن نگاه اساسی به عالم خلقت. هر انسانی هم از این خارج نیست، راستی آدم کلمش قلمبرس جهانبینی، ما خیال میکنیم خیلی کلمه عجیب غریبیه، نه، هر انسانی یه جهانبینی داره، یه نگاهی به این عالم خلقت داره، به یه نوعی قائله که این دنیا الان چه شکلی داره میچرخه، خیلی سادهش به زبونه خیلی راحت. خب قدیر اومده یه جهانبینیه که خود خدا خواسته رو بر عقل کل بشر حاکم کنه، که قائله که فقط این جهانبینی درسته، مدلای دیگه همش غلطه. ما وقتی جهانبینی میخوایم یه موقع میشینیم خودمون اون جهانبینی رو درست میکنیم، همین هایی میشه که بشر هزار تا غلط غلوط توش میکنه. یه موقع میگیم که خدا خودت اون جهانبینی هم به ما یاد بده، ما به تو رسیدیم بقیهش رو بلد نیستیم، تو به ما یاد بده ما چی کار باید بکنیم، چه فکری رو نسبت به عالم وجود به ذهنمون حاکم کنیم که بر اساس اون راه درست رو بریم. خدا میخواد یه جهانبینی به همه یاد بده، چی کار میکنه؟ قدیر رو درست میکنه. خلاصه این جهانبینی اینه که هیچ انسانی بدون این که بدون خدا ازش چی میخواد حقه، هیچ حرکتی نداره، چه آره چه نه، چه کارهای انجام دادنی چه انجام ندادنی، همش باید بدونه که خدا در این باره چی میگه، میگه انجام بده یا انجام نده، یا دلت میخواد انجام بده دلت میخواد انجام نده، همونی که میگیم واجب مستحب مباح، اصطلاحاتی که هممون داریم.
اونی که خدا اصالتاً میخواد از همه ما به عنوان جهانبینی اینه. راهکار این جهانبینی هم خود خدا گذاشته جلوی ما. چی گفته؟ گفته هر حرفی که من میگم، خب خدایا ما تو رو نمیبینیم، پیغمبر فرستادم، پیغمبرها تموم شدن، اوصیا انبیا هستن، دیگه حرفی داری؟ هر حرفی هم من میخوای بپرسی برو همونا بپرس. اینو من خیلی جمع جور گفتم و طولش نمیخوام بدم. خدا میخواد این جهانبینی رو به کل عالم حاکم کنه، همه انسان ها این جهانبینی رو داشته باشن، اینجوری به عالم خلقت نگاه کنن، به اطرافشون، به وظایفشون، به آنچه باید انجام بدن اینجوری نگاه کنن. دو، ایدئولوژی. ایدئولوژی یعنی چی؟ بلد یه چیز تازه نیستین. ایدئولوژی یعنی خیلی خوب، حالا ما راه این که بدونیم خدا چی میخواد یاد گرفتیم. خب حالا خدا چی میخواد؟ خودمونی که خدا میخواد چیه؟ یعنی همون واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات، اینا آمارش چیه؟ راجب خوردنی ها چیه؟ راجب عبادات چیه؟ راجب معاملات چیه؟ تمام این اموری که ما صبح تا شب باش درگیریم، ریز خواسته های خدا که یا خود خدا با قرآن میگه یا پیغمبرشو میفرسته یا از وسیله پیغمبر میپرسیم، خب این کلیش، والا اینه چی هست اصلا؟ این موضوعاتی که ما باهاش درگیریم و باید از خدا بپرسیم و اسمشو میگیم ایدئولوژی. از کردم من میخوام که کلمات جدید بگم که یه جایی اگه یه کسی حرف قلمبه‌ای زد هراس نکنه. فقط که ما هممون بلدیم، هممون میگیم، فقط یه اسمای خاص روش گذاشتن. مهم هم نیست، یعنی اسم گذاری نه عیبه نه غلطه، هر کسی بر اصطلاحی میخواد بگه، مطلب روشن باشه. خب بازم اینا اصطلاحاتی است که به یه چیز برمیگرده. من الان نمیخوام وارد این که حالا این ارتباطش با این حرف چیه، من در ساده ترین شکل دارم میگم که دیگه هر کسی خودش میتونه تطبیق کنه به، یعنی این مدلی که بنده الان ایدئولوژی و جهانبینی رو گفتم، شما به عوام ترین شخص هم بگی متوجه میشه. شما که البته هر کدوم میتونه استادی هستین و الان حرف ما در واقع چیزیست که شما میخواید به دیگران بگید، خیلیتون همین حرفا رو بهتر از منم بلد باشید. من میخوام ارتباط جهانبینی و ایدئولوژی رو با قدیر اینجا مطرح بکنم. خب فرض ما اینه که خدا میخواد این جهانبینی و این ایدئولوژی رو برای کل بشریت برنامه ریزی کنه که از روز قدیر، حالا قبلش هم همین بوده ولی الان نمیخوایم رو اون زیاد صحبت کنیم، تا روز قیامت این مسیر دیگه راحت بره جلو. پله اول، بریم سر پله دوم. خدا میخواد این کار رو انجام بده، اما خدا سنتش بر اینه که دشمنانی باشن برای تخریب این، برای ضد خدا، مقابل خود خدا وایسن. پس اینا نمیذارن این ایدئولوژی و این جهانبینی محقق بشه. چیکار باید کرد؟ خیلی ها از نظر اونا مخالف شیعن، یکی از دستاویزاشون اینه، میگن آقا درست قدیر یه روزی تو بیابون قدیر اتفاق افتاد، این یه قصه ای بود تموم شد رفت. وقتی شما میبینی که عملا محقق نشده دیگه داری جوش چیو میزنی؟ الان خیلی از سنی ها این حرفو میگن، میگن آقا ما چشوا کردیم میبینیم سقیفه اومده همه چیزو دست گرفته و مدل هم دیگه تا امروز اینجوری اومده، شما برای چی داری جوش میزنی؟ خب این یه حرفیست که باید دادم جوابشو و توضیحی که باید مقابل این داد قشنگ بدونه. نه، اتفاقا خدای قدیر و پیغمبر قدیر و امام قدیر خیلی، نه این که ما بگیم زرنگتر یا با فراستتر، بلکه خیلی فکر این کارا و برنامه این کارا رو قشنگتر از اون ریختن که کسی خیال کنه که با اومدن سقیفه و عمر و فلان همه چی تموم میشه میره پی کارش. نه، هیچ چی تموم نشده، همه چیز هم سر جاشه. این خیلی مهمه که ما به مسئله اینجوری نگاه کنیم. اون خدایی که قدیر رو آورده نیاورد یه قصه یا یه خطبه برای ما بذاره، ما هم هر سال قدیر که میشه عید میشه دو تا شیرینی بدیم، خطبه رو بخونیم، قصه رو بگیم، دوباره بره تا سال دیگه. نه، یه کاری کرد که اجرایی بشه، عملی بشه و اتفاق بیفته و مردم معتقد بهش بشن و ازش استفاده کنن. و این کارم شده. نباید ما خیال کنیم که خب نشد دیگه، واقعا هم نشده دیگه. شما میبینی که 4/5 مسلمان ها سنی هن، خب مقدر نیستن. و چی داری میگی؟ ما چی کاریم؟ ما چه عددی حساب میشیم؟ ما همچه خبر نیست که حالا انقدر حرف میزنیم. نه خیر، اینجوری نیست. این طرز تفکر خودش غلطه. بله، این که حالا یه عده زیادی نخواستن تو راه خدا بیان، این تازگی نداره. زمان فرعون هم همینطور بوده، زمان نمرود هم همینطور بوده، این مهم نیست. اما یه عدد قابل توجهی که اینها ارزش اینو داره که روشون کار بشه وجود دارن، و یه عدد قابل توجهی که به این اعتقاد پیوستن هستن، و عددشون هم خیلی زیاده. حالا به درجات هم اینم قبول داریم. حرف ما اینه که اون کسی که صاحب قدیره یه جوری برنامه ریزی نکرده که این قدیر با وجود این همه دشمن از بین بره، له بشه، زیر دست و پا بمونه. نه، این جوری نیست. پس چه جوری هست؟ با وجود این همه دشمن یه جوری برنامه ریزی کرده که شما امروز میبینید قدیر زنده است. شما همه تون میدونید قدیر چه روزگارهای سیاه و تلخی رو گذرونده، که هر کسی بود زیر اون قلتک و زیر اون به اصطلاح چرخ ها له میشد، میپیوست به تاریخ. اما قدیر نپیوسته به تاریخ، مونده. چطور مونده؟ چطور از لابلای این همه ظلمی که به قدیر شده، در حد نابود کردن قدیر اقدام شده، بازم قدیر هست و قدیر معتقد داره و قدیر آدم داره و قدیر انسانهایی داره که قبولش دارن؟ تعجب نداره این؟ خیلی جای تعجب داره. این تعجب اون موقعی از بین میره که شما دقت کنی ببینی که صاحب قدیر تو این دورانهای تلخ و سیاه چی کار تونسته بکنه که قدیر رو زنده نگه داشته؟ چه برنامه‌ای داشته که قدیر زنده مونده؟ اون کاری کرده که دشمن فکرش هم نمی کرد، دشمن به ذهنش هم نمی اومد که با این همه باز یه روزی قدیر سر از زمین در بیاره و بشه اون چه که امروز هست. دیگه از این که بالاتر نمیشه که هنوز از قدیر دو سه ماهی نگذشته بریزن، بکشن، آتیش بزنن، هر جوری از دستشون میاد، جوری که برن اون جایی که مال صاحب قدیر بود تو فاصله چند متری بشینن صاحب قدیر رو بگن بشین تو خونت. خیلی هنر میخواد، خیلی باید خباست و خیلی باید فکر کرده باشن که این جور قدیر رو تو این فاصله زود له بکنن. خیلی خوب. این یک. چقدر مگه از این گذشت که رسید به کربلا که قدیر و جلو چشم مردم به دست خود مسلمان ها سر ببرن، بذارن رو زمین برن و سرش هم بردارن ببرن به مسلمان ها نشون بدن. دیگه جور دیگه‌ای بدتر از این برای از بین بردن قدیر شما فرض میشه؟ چرا نمیشه؟ چون اگه فرض میشد اونا میکردن دیگه، عقلشون بیشتر از این نرسید، واقعا هم بیشتر از این نمیشد. اما بعد همه اینا بازم قدیر زنده است، بازم همون کسی که رو زمین افتاده بود امروز اسمش بالای همه پرچما داره بلنده. امام حسین یعنی قدیر دیگه، چیز دیگه ای که نیست که. سالهای سال بر فراز منبرها مستقیما قدیر رو لعنت کردن. قدیر رو لعنت کردن. لعنت یعنی چی؟ یعنی یه مسلمون به این زودیا دهنش به لعنت باز نمیشه. یعنی دیگه این اون بدترین چیزیه که سر هر اذانی، سر هر نمازی، سر هر نماز جمعه، سر هر عبادتی ما باید ازش بعدمون بیاد. همه باید بگن، بالای منبرها بگن، همه جا بگن. یه جور دیگه هم میشد. اصلا توی اسلام یه موقعی سنی خودش آمار گرفته بود. کتابش هست. نوشته بود من مرور کردم از اول خلقت، نه از اول اسلام ها، از اول خود خلقت تا امروز چیزی یا موردی بالاتر از اون لعنی که بنی امیه بر امیرالمومنین کردن بشریت از چیزی اینجوری بیزاری نجسته، یا اینقدر اظهار تنفر بکنه ازش. اتفاق نیفتاده در طول تاریخ در این حد. با این همه نگاه کن قدیر زنده است. اون معاویهی که این برنامه رو ریخ به این قانع نشد که شیعه ها رو بکشه، به این قانع نشد که سقی، گفت نه من تا این لعنته رو نیارم در یک کشوری که یک سرش هندوستان باشه، یک سرش آفریقا باشه، یک سرش نمیدونم آندلس باشه، تو تمام اینا این قدیر رو لعنت نکنن من دست بردار نیستم. واقعا هم میتونست و هم کرد، اما نشد. چطور نشد؟ این سوال رو چیندم؟ جوابش یک کلمه است. اون پشتوانه هایی که برای قدیر ساخته شد قدیر رو زنده نگه داشت. غافل بودن اونا از این که صاحب قدیر که اول خود خدا باشه و بعد پیغمبر و امامان، اینا از زیر زیرکی به قول ما مخفیانه دارن زیر ساخت درست میکنن، دارن قدیر رو محکم میکنن. همون حالی که اونا داشتن قدیر رو لعنت میکردن، تو همون حال، تو همون حالی که قدیر رو کشته بودن روی صحرای کربلا رو زمین گذاشته بودن، تو همون حال، تو همون حالی که در خانه رو آتیش زده بودن، تو همون حال صاحبان قدیر به دور از این همه هیاهو مشغول ساخت پشتوانه برای قدیر بودن، داشتن قدیر رو از زیر محکمش میکردن. محکمی که بعد از 1400 سالم بگذره ممکنه ظاهر نمای قدیر چند تا ترک برداشته باشه مثل اون آثار باستانی، اما پایه‌هاش انقدر محکمه که هرگز این ساختمون پایین نمیاد، هرگز خراب بشو نیست، هرگز روزی رو نخواهد دید که با خاک یکسان شده باشه. تا اینجا فکر میکنم به خیال خودم کاملا شما رو آماده این که میخوام چی بگیم تو پشتوانه های قدیر رسوندم. و این که پشتوانه های قدیر هم از سوی خود صاحبان قدیره و هم تأثیرش اینه که قدیر تا امروز زنده مونده. اگه قدیر خودش خالی خالی بود نمیتونست اینجور رو پای خودش وایسه. اون بوتون آرمه هایی که زیرش ریختن این هر چم رو انقدر قشنگ نگه داشته. حالا شاید مثال بعدی نباشه، شما دیده باشین خیلی کشورها این مرسومه، یه دونه پرچم ملی رو توی جایی از حالا مملکت، توی میدان مهمی، توی جایی که خیلی مهم میدونن، در عرض و طول خیلی زیاد، مثلا فرض کنید که 20 متر در 50 متر یه پارچه انقدی درست میکنن و اینو نهایت به یک میله آهنی دیگه، حالا پارچه مگه چقدر وزنشه، اینو به یک میله آهنی نصب میکنن و در یه ارتفاع خیلی بلندی وسط اون میدون این پرچم رو نصبش میکنن به عنوان نماد مثلا کشور. شما اگه برید نزدیک نگاه کنید، نگاه میکنید ببینید که یک پایه مثلا یه متر و نیمی در عرض یه متر و نیم آهنهایی که به هم دیگه جوش دادن، این مثلا 30 متر 40 متر همجور رفته بالا، این خودش به اندازه یه ساختمون آهن برده. حالا اون بالا ما چی هست که این همه آهن اینجا چنده؟ یه پرچم. شما بالا که نگاه میکنی یه چیزیه که اول آخرش به اندازه یک صدوم همه این آهن ها نه وزن داره، نه از نظر مثلا قیمتی که بخوای بخری مثلا پولی برده. این معناش چیه؟ معناش اینه که این پرچم نماد یک کشوره. برپا بودن این پرچم به معنای زنده بودن این مملکت مثلا، و میارزه که برای این چیزی که اول آخر وزنش مثلا میگم 200 کیلوه یه پایه چند تونی بسازن. نظر عقل بشر جواب داده، بشر اینو پذیرفته که برای زنده نگه داشتن و برپا نگه داشتن اون باید این همه پایه بسازی، چرا که اگه اینو نسازی اون بالا وای نمیسته و اگه اونو بخوای به همه نشون بدی باید این پایه رو بسازی تا اون بالا باشه، این پایین نمیشه. پرچمو نمیشه تو دستت نگهداری، کسی نمیبینه. پرچمو باید اون بالا بزنی تا همه ببینن. بخوای هم اون بالا بزنی باید این پایه ها رو بسازی. اینا مثال، البته مثالیه که وجود داره ها، مردم این کار رو عملا دارن میکنن همه جای دنیا. ما راجع به قدیر این داریم میگیم، قدیر یه تابلوه، یه پرچمه، یه خطبه 20 صفحه‌ایه، یه داستان 3 روزه است. ما این داستان رو به برکت این همه تیراهن و این همه بتونارمه تا امروز نگه داشتیم. خالی خالی خودشو نمیشه نگه داشت، انقدر محکم کاری شده براش، انقدر زیر سازی شده که حالا وقتی اون پرچم اون بالا نصب میشه، شدیدترین بادها بیاد، حتی زلزله بیاد، نه این ستون تکون میخوره نه اون پرچم تکون میخوره. ممکنه 10 تا ساختمون خراب بشه اما این تکون نمیخوره. قدیر همینطوره. 100 تا معاویه بیان بساط لعن درست کنن، شما اینو میدونید بعد معاویه هم چند بار تو تاریخ لعن امیرالمومنین انجام شده توسط پادشاه‌ها، بارها و بارها، فقط معاویه نیست، بعدش هم بوده، اما قدیر تکون نخورده. اتفاقی که تو کربلا افتاد، مگه بقیه امامای ما شهید نشدن؟ چقدر شیعیان رو مظلومان، مگه قدیر از بین رفت؟ چون پشتوانه و پایه‌هاش محکم شد. خب این تا اینجا در واقع کاملا سفره بحث رو پهن کرد. برای اینکه برسیم به اصل مطلب، بازم یک صلوات مرحمت کنید. یکی از راهکارهایی که حتی شما مبلغین قدیر باید دستور کارتون قرار بدین و از این شیوه که ائمه ما در طول تاریخ از این شیوه استفاده کردن استفاده بکنین، طریقه تبلیغ غیر مستقیمه. یعنی شما یه موقعی مثل الان یه جلسه گذاشتین، اسمش چیه؟ تربیت مبلغ قدیر. بندم به همین نیت اومدم، تابلو هم تو خیابون خورده، تو فضای مجازی هم خورده، همه روشنه، آی داد آی فریاد، اینجا راجع به قدیر داریم صحبت میکنیم. اینو میگن تبلیغ مستقیم. یعنی الان مستقیما ما راجع به موضوعی که میخوایم صحبت کنیم در و دیوار میریزه که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم. هر کی مگه از همین جلوی درم رد شه، دو کلمه از صدای منو بشنفه، متوجه میشه که اینجا بحث چیه. اما یه شیوه تبلیغ هست به نام تبلیغ غیر مستقیم. غیر مستقیم شیوه های زیادی داره ها، ریزش خیلی زیاده، اما ابتداءنش اینه که شما وقتی با مخاطب صحبت میکنی نمیگی که من میخوام قدیر رو تبلیغ کنم، اصلا حس نمیکنه شما این بهانه است برای اینکه تبلیغ قدیر رو میخوای بگی، اما از یه جایی شروع میکنی اون رو یا مستقیما میرسونی به اون هدفی که داری و میگی آخرش، یا حتی آخرش هم نمیگی که من چی میخواستم بگم، اما نتیجه ای جز اون چه شما میخوایی اتفاق نخواهد افتاد. حالا این مثال یه دفعه یادم افتاد، زمان ابوبکر یک کسی وارد مسجد شد، جمعیت هم نشسته بودن، این با داد و فریاد اومد تو مسجد مثل آدمی که مظلوم شده و داد خواهی میکنه. خب اینا کنار منبر، ابوبکر بالای منبر، جمعیت هم دورشون، دیدن که یک کسی اینطور میگه وا مظلمتا، آی من مظلوم واقع شدم، و همه توجه ها جلب شد و خود اونا گفتن که این بیاری جلو بینیم این بیچاره چی میخواد، و میخواستنم که به قول معروف از این معرکه یه بولی گرفته باشن برای خودشون، آوردنش جلو، گفتن چیه چه خبر سرصدا رو انداختی؟ گفت والا من از یمن این همه راه مثلا 1500 کیلومتر 1200 کیلومتر راه و کوبیدم اومدم به خاطر ظلمی که اونجا از طرف حاکم شما اتفاق افتاده. اینا یه مقدار دیگه شیر شدن که خب عجب، حاکم ما به شما ظلم کرده، غلط کرده، بیا جلو ببینم چی میگی تو. آوردنش جلوتر، خب چی شده؟ گفت راستشو بخوای این ظلم راجع به من اتفاق نیفتاده، یه خانومی تو یمن مظلوم واقع شد، چون خودش نمیتونست بیاد منو فرستاده، من به نیابت اون اومدم. دیگه بیشتر حرارت برشون داشت که خب این چه ظلمی بوده که به یه زنی شده، و بعد چقدر اون مظلومیت بالا بوده که یه کسی به نیابت از کسی حاضر شده باشه بیاد اینجا. خلاصه خیلی همه توجه ها جلب شد و خود این دوتا هم با دقت بیشتر به این که بگو ببینیم چیه، ما پدر اون حاکم رو در میاریم، غلط کرده، فلان کارو کرده، بیا جلو حرفتو تعریف کن. گفت آره این خانم از پدرش یه تیکه زمینی بهش رسیده بود، اینم دو سه تا بچه داشت، این زمین رو برای روز مبادا گذاشته بود که یه موقعی میخواد بچه هاشو عروس کنه، دماد کنه، از این زمین رو بفروشه، مثلا خرج این بچه ها بکنه و با خیال راحت آینده این بچه ها رو از این زمین تأمین بکنه. اینا گفتن خب بعدش چی شد؟ آره این حاکم شما که تو یمن گذاشتین خیلی رک و پوسکنده اومد این زمین رو از دست این زن گرفت، این زن هم دستش به جایی بند نشد و اونا هم تصرف کردن و تموم شد و رفت و این زن بیچاره هم مونده و با دست خالی و تمام رؤیاهای آیندهش هیچ شد. اینا خیلی با حرارت بیشتر که ما اون حاکم رو میاریم اینجا یک بلایی سرش در بیاریم که دیگه غلط بکنه، این غلط ها بکنه، حاکم ما آبروی ما رو برده اونجا و از این مقوله. این خوب که حرف رو پخت و همه رو جا انداخت، گفت که خجالت نمیکشید شما؟ من میگم یه زنی تو یمن که هیچکی نمیشناسه اینجوری مظلوم واقع شده، اینقدر حرارت براتون داشته؟ فاطمه دختر پیغمبر نبود که یه تیکه زمین بهش داده بود به نام فدک، مثل آب خوردن گرفتی در دست هیچ پشت سرتون هم نگاه نکردی؟ اینا یه دفعه فهمیدن که همه حرفو باختن، این همه حرارت ها رو بی خودی خرج کردن. این مرد در واقع غیر مستقیم وارد حرف شد، حرفو رسوند تا اونجایی که تمام حرفشو به اقرار خود اینا از دهنشون اقرار گرفت و تو دو کلمه گفت ما همه حرفا برای این یک کلمه بود. آخرش گفت که من چی میخواستم بگم. و خیلی موارد هم هست که آدم تبلیغ غیر مستقیم میکنه بدون این که بگه که من آخرش چی میخوام بگم و مخاطب رو همونطور بدون تصریح میذاره و میره، اما مخاطب خودش یه شبانه روز فکر میکنه، یه ماه فکر میکنه و خود به خود اون چه من میخواستم رو بهش میرسه ولو به صراحت بهش نرسه. اینو برای چی مثال دادیم؟ برای تبلیغ قدیر. پیغمبر و خود خدا و امامان ما در باره قدیر در حد 90% تبلیغشون غیر مستقیم بوده، بدون این که بگن ما داریم قدیر رو تبلیغ میکنیم. همه اون که قدیر لازم داشته رو گفتن، همه اون پشتوانه هایی که قدیر احتیاج بهش داشته در بلند مدت های تاریخ تمامش رو به پاش بوتون آرمه کردن ریختن بدون این که کسی بفهمه. یه مثال خیلی روشن بزنم، خطبه های آقا سید الشهدا تو کربلا، قبلیاش نه، همونا که تو کربلا خونده، خودش چندین خطبه است، یه موقع یکی جمع کرده بود 17 تا خطبه است، آقا امام حسین تو کربلا 17 دفعه خطبه خونده، همونا رو فقط تو کربلا هم آقا امام حسین خیلی صحبت کرده، اونا رو هم نمیگم، فقط همون 17 تا خطبه آقا امام حسین تو کربلا تو معرض قتل، تو میدان خون، و همون 17 تا خطبه نه یه کلمه قدیر توشه، نه یه کلمه من کنت مولا توشه، هیچ اصلا، در حالی که تمام اونا پشتوانه قدیره، تمام اونا مفاهیمی است که تو قدیر گفته شده و امام حسین تو اون گیرودار اون خطبه ها رو در اوج مظلومیت فرموده به گونه ای که خود سنی ها این خطبه ها رو نقل کردن. انقدر هنر تبلیغ غیر مستقیم که شما توی معرکه آنچنانی که قدیر رو میخوان سر ببرن همونجا درباره قدیر چیزهایی بگی، به گونه ای بگی که خود سنی ها همشو نقل بکنن. دیگه حالا من هنر میگم راجع به اماما این کلمات قشنگ نیست، در حد فهم خودمون داریم میگیم. اینجور تبلیغ و ماها که هیچ تو خوابم بلد نیستیم انجام بدیم، همون کار خدا و پیغمبر و امامه که این گونه برای ما خوراک و پایه و پشتوانه قدیر رو آماده کردن و رفتن بدون اینکه هیچ دشمنی بفهمه، بدون اینکه هیچ دشمنی حس کنه که اون صاحب قدیر با این کارش داره همون قدیری که تو خراب میکنی رو محکم میکنه، همون چیزی که تو در صدد نابودیش هستی داره زنده میکنه. نونشو کی خورده؟ من و شما خوردیم. که امروز میبینیم که این اتفاق افتاده، حواسمون نیست که این اتفاق مدیون اون ماجره هاست، اون پشتوانه هاست، اون آماده سازی هاست. فکر میکنم تراکم مطلب تو این قسمت اول بحث یه مقداری زیاد شد. صلوات.